یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
ساعت 8 است، اما عاشقان در پی اخبار دنیا نیستند. 8 یعنی السلام ای زامن آهو رضا.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شكست بست دعا مگر بتوانم حدیث آینه را با تو بیریم فزول به عشق بگیرم نماز توبه بخوانم مگر بیاری عشق تو ربنا ربنا بنویسم همین که گفل دلم را کنار پنجره بستم هم از طبیب بگویم هم از شفام بنویسم مولا حضور قلب ندارم ولی عریضه خود را به محضر چه کسی بهتر از شما بنویسم خدای مهر و وفایی تو ای غریب خراسان وفا نکردم آخر که از وفا بنویسم. خدا تو ای غریب خراسان، وفا نکردم آخر که از وفا بنویسم. مولا یا مولا السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا يا غريب القربى
السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا یا غریب الغربا. زیارت شما شنونده های عزیز قبول باشه انشاءالله. برنامه های رادیو معارف رو با یاران آسمانی پی خواهیم گرفت که ویژه برنامه است برای بزرگداشت شخصیت گرانقدر عمار یاسر رحمت الله علیه با کارشناسی حجت الاسلام قادری. دعوت میکنم همراه باشید.
از لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
یاران آسمانی
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی شبکه رادیوی معارف، در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه یاران آسمانی، ویژه برنامه گرامی داشته جناب عمار یاسر، و ممنون هستم از همراهی همه شما عزیزان با این رسانه دینی، علل خصوص این برنامه. در خدمت شما بزرگواران هستیم و همچنین در خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس تاریخ اهل بیت علیهم السلام، و قرار هست که این موضوع رو دنبال کنیم و این هدف کلی رو داشته باشیم و بپردازیم به روشنگری های جناب عمار یاسر و لزوم بصیرت و روشنگری ها در زمان حال. ما بخش های مختلفی هم در خدمت شما عزیزان هستیم که انشالله در ادامه همه اینا رو بشنوید و استفاده کافی رو ببرید. خب دوستان عزیزم، ابتدا بریم یک بخش گزارشی رو با هم بشنویم و برمیگردیم.
حضرت عمار یاسر رو چقدر میشناسید؟ اصلا ایشون رو به کدوم خصوصیاتش میشناسید؟
به تقواشون، بصیرتشون.
حضرت عمار به عنوان یک فرد بصیرت بخش، بینایی بخش بوده تو جامعه و هر جایی که نیاز به یک تبیینی بوده ایشون معمولا پا پیش میگذاشتن و اون مسئلهی که تو جامعه بوده و با تبیینشون برطرف میکرده.
یه نمادی از روشنگری تو زمان حضرت علی علیه السلام بودن که خیلی وقتی که امام به خاطر مصلحت جامعه شاید نمیتونستن، یعنی میخواستن و نمیتونستن یه چیزایی رو برای مردم تبیین کنن، ایشون این کار رو انجام میدادن. شما برای روشنگری و بصیرت خودتون و دیگران چه عمل کردی داشتید؟ چی کار کردی؟
سعی میکنم که از اخبار روز مطلع باشم و خودم تحلیل داشته باشم و حتما خصوصا برای کسی که حالا این صحبت رو میشنوه جا پای ولایت فقیه بزن.
معمولا به گفته ها اکتفا نمی کنیم، اون چیزی که میشنویم میریم یه دور دیگه هم بازم منابعش رو میبینیم، حالا اون منابع حاشیه‌ای که میشه مربوط به اون موضوع هست یه نگاهی میندازیم که یه موقع دچار خطا نشیم، چون تو رسانه ها تو خیلی از گفتن ها معمولا یه مقداری پیازداغ بعضی از مطالب زیاد میشه و مخاطب رو به سمتی که میخوان میکشونن.
خب بخش گزارشی رو با هم شنیدیم در خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس تاریخ اهل بیت علیهم السلام هستیم که میخوایم در این لحظه درباره جناب عمار یاسر این الگوی بصیرت و روشنگری بیشتر بدونیم. جناب استاد، ابتدا در مورد شخصیت عمار یاسر برامون توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه کسانی که با این برنامه خوب ارتباط برقرار کردن و عرض تسلیت به مناسبت شهادت عمار یاسر، یکی از اصحاب بزرگ امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به طور کلی اصحاب پیغمبر، یعنی اون کسانی که وجود مقدس رسول الله رو درک کردن و از نزدیک اون حضرت رو دیدن، اینها به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستن که ورودیشون به اسلام بدتر از خروجی و خروجی اونها بدتر از ورودی اونهاست.
بله.
مانند معاویه ابن ابی سفیان که ورود ایشان به اسلام به خاطر شمشیر و ترسی بود که از قدرتمندی اسلام به وجود آمده بود که ایشان و پدرشون ایمان آوردن.
بله.
و خروجیش بدتر از ورودی است به خاطر اینکه اونچه که در منابع اهل سنت ذکر شده، ایشان منتهای آرزوش این بود که از دنیا نرود مگر اینکه نام رسول الله را دفن بکند، همونطور که در داستان مغیره بن شعبه در این جریان نقش شده. گروه دوم کسانی هستند که ورودی اونها به اسلام بسیار درخشانه و نمی شود کارنامه و سابقه بهتر از این پیدا کرد.
بله.
اما خروجی بسیار زشتی داشتند و انسان تأسف می خورد که کسی صحابی پیغمبر باشد و چنین خروجی داشته باشد.
بله.
و ما اگر بخوایم نمونه عینی ذکر کنیم که در منابع اهل سنت و منابع شیعه، اون هم منابع کهن و درجه اول و درجه مادر ذکر شده،
بله،
ما میتونیم نمونه اون را از زبیر استفاده کنیم، چون زبیر سابقه بسیار درخشان و کارنامه بسیار درخشانی در اسلام دارن. اما خروجش همین بس که در مقابل ولی امر جامعه، امام مسلمین جامعه که مشروعیتش رو هیچ کس نمیتونست تردید کند، ایستاد و در جنگ جمل کشته شد. اما گروه سوم کسانی هستند، وقتی ما ورود به زندگی اونها پیدا میکنیم، میبینیم ورودی اونها در اسلام بسیار درخشان و خروجی اونها هم به مراتب بهتر از ورودی اونهاست.
بله.
این که شما فرمودید درباره شخصیت عمار یاسر، عمار یاسر از جمله شخصیت ها و از صحابه پیغمبر اکرم است. ورودیش بسیار درخشان است، چرا که در زمانی که کسی جرأت نداشت در مکه مکرمه به پیغمبر اکرم ایمان بیاورد، او و خانواده اش، یعنی پدرش یاسر، مادرش سمیه، به اسلام ایمان آوردن و کنار پیغمبر اکرم ایستادن و از جانشون هزینه کردن.
بله.
و خروجی عمار همین بس که ما میبینیم در شرایطی که بسیاری از افراد تردید پیدا میکنن، او در کنار امام امیرالمؤمنین میموند و در جنگ صفین به شهادت میرسد.
بسیار عالی. ممنون هستم از رهنمودهای کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس تاریخ اهل بیت علیهم السلام. خب به اتفاق بریم با هم بخش بعدی رو بشنویم، برمیگردیم.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست با ویژه برنامه یاران آسمانی، ویژه برنامه گرامی داشته عمار یاسر. در خدمت شما بزرگواران هستیم و همچنین در خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس تاریخ اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد، در این لحظه بد نیست که در خصوص بصیرت عمار یاسر قدری صحبت کنیم و به نکاتی رو شما اشاره بفرمایید.
ما قبل از این که در رابطه با بصیرت عمار یاسر و اینکه عمار یاسر چه نقش ویژه‌ای در مسئله بصیرت داشتند که شخصیتش با این عنوان بیشتر شناخته میشه، به نظر میرسه که یک توضیح دقیقی در رابطه با مسئله بصیرت باید داده بشه.
بله،
بصیرت سه مرتبه داره. اگر کسی این سه مرتبه را با هم داشته باشد میشود اهل بصیرت، و اگر بعض از این پله ها رو عبور کنه و در بعضی بماند باز هم اهل بصیرت نخواهد بود. پله اول بصیرت اینه: اگر ما در یک شرایط زمانی قرار گرفتیم، گرد و غبار فتنه بلند شد،
بله،
حق و باطل با هم درآمیختن،
بله،
تشخیص حق از باطل و تشخیص باطل از حق دشوار و پیچیده شد،
بله،
اولین گام در بصیرت اینه که در این لحظه انسان حق را به درستی بشناسد. اگر توانست حق را به درستی بشناسد، بله، این می شود اهل بصیرت.
بله.
برای اینکه چون ایام محرم و سفر هست، مستاق روشن عرض کنم، امام حسین 27 رجب از مدینه منوره در حال حرکتند.
درسته.
پس حق یعنی سید الشهدا و باطل یزید مقابل هم قرار گرفتند. ما میبینیم مردم مدینه یک نفرش همراهی با سید الشهدا نمی کنند.
بله.
مشکل کجاست؟ مشکل اینه که مردم مدینه نمی توانند حق را از باطل و باطل را از حق تشخیص بدهند.
بله.
نمی تونن بفهمن یزید غیر از سید الشهدا است و سید الشهدا غیر از یزیده. لذا می بینیم در یک بحران بسیار مهم، مردم مدینه در واقع کربلا حتی یک دونه شهید هم ندارند. چرا؟ برای اینکه نمیتونه حق رو از باطل و باطل رو از حق بشناسن. این میشود بی بصیرتی.
بله.
اما میبینیم در همین شرایط وجود مقدس حضرت زینب، حضرت ابوالفضل براحتی همراه امام حسین میشوند و اصلا سوال هم نمیکنند، برای اینکه اونها به درستی حق رو میشناسن، باطل رو هم درست میشناسن. مرتبه دوم و پله دوم از بصیرت اینه که ممکنه کسی حق رو هم به درستی بشناسه، باطل رو هم به درستی بشناسه، ولی در زمان نصرت رسوندن به حق در اون مشکل پیدا بکند و نتونه تشخیص بده که الان نصرت رسوندن به حق است. و ما باز دور نشیم، چون ماه محرم و سفر هست، همینجا خودمون نگه داشته باشیم و خودمون رو تست بکنیم، نه گذشته ی تاریخ رو. ما میریم سید الشهدا میاد مکه. وقتی مکه میاد، شخصیت‌های بسیار موجه و محترم مانند محمد حنفیه، عبدالله عمر، عبدالله جعفر، عبدالله ابن عباس، اینا طرفدار امام حسینن، حق را میشناسن. مخالف یزیدن و یزید را هم باطل می دونن، ولی در این حال رایزنی می کنن که امام در این مقطع قیامش را متوقف بکنه. پس کجای کار مشکل داره؟ مشکل در اینجاست اینا حق را هم می شناسن، باطل را هم می شناسن، ولی زمان نصرت رسوندن به حق را گیر می کنن و نمی تونن درست تشخیص بدهن. مرتبه سوم از بصیرت اینه که ممکنه شخص واقعا حق و باطل را درست بشناسد، زمان نصرت رسوندن حق و باطل را هم درست بشناسد، اما اونجایی که نوعاً 99% مردم کم میارن،
بله،
و افراد نادر و استثنایی این که در اینجا به درستی عبور میکنن اینه که ممکنه نصرت رسوندن حق از باطل هزینه بطلبد. هزینه مال هم نباشد، هزینه خود شخص باشد، یعنی خود شخص باید خودشو خرج کند برای نصرت رسوندن به حق، یعنی بره تا مرز شهادت و به شهادت برسد. وقتی همین سید و شهدا از مکه به سمت کوفه حرکت میکند، 1000 نفر با امام حرکت میکنند. وقتی به کربلا امام میرسد، تمام اینا ریسش پیدا میکنن، میشن 72 نفر. یعنی 72 نفر میمونن. چرا؟ میدونن که نصرت رسوندن حق از باطل بسیار کار سختیه و اون شهادت رسوندن اینه. من فکر میکنم اگر ما بصیرت رو اول درست بشناسیم، بقیه قضیه انشالله حل خواهد شد.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. دوستان خوبم، در خدمت شما عزیزان هستیم در این لحظه با بخش نمایشی برنامه. خواهش مندم که بشنوید این بخش رو.
خندیدن با ام المؤمنین عایشه حرام است، غارت حرم رسول خدا حرام است، هر کس به عمد مؤمنی را بکشد داخل در جهنم است. بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسئلتون انبار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده؟ خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت‌های حکومت درمان می‌کند و به قاتلین خلیفه می‌پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند، عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند، حکیبین به جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید و شهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است.
ای اهل کوفه، در غوغای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند آسر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند، صدای ناله علی را خواهد شد.
نام یاد مهرگستر مهرآفرین ادامه میدیم ویژه برنامه یاران آسمانی رو. در خدمت شما عزیزان هستیم در شب شهادت جناب عمار یاسر، یکی از پیشگامان ایمان به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. خب همچنان در خدمت کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس تاریخ اهل بیت علیهم السلام هستیم. استاد گرامی، در این لحظه برامون از نقش تاریخی عمار یاسر بفرمایید که در واقع چه بوده و همچنین از ثمرات عملکرد ایشون برامون بگید.
با توضیحی که در رابطه با بصیرت دادیم، ما اگر بخواهیم شخصیت عمار یاسر را درست به تصویر بکشانیم، میتونیم بگیم که عمار یاسر مصداق روشنی برای بصیرت هست، به دلیل اینکه ایشان در همون پله اول، یعنی تشخیص دادن حق از باطل و باطل از حق،
بله،
ما میبینیم که در زمانی که در مکه مکرمه پیغمبر مبعوث میشوند و تمام مردم مکه در این که پیغمبر اکرم حق است و قریشی که مقابل ایشان میستن باطلن، تردید پیدا میکنن،
بله،
همسوی با قریش میشوند، با کفار میشوند، در وسط چنین موجی از فتنه و باطل، نقش تاریخی عمار یاسر در این هست که او در تشخیص حق تردید پیدا نکرد، به اسلام ایمان آورد و برای اسلام از خودش، از والدینش کاملا هزینه کرد. یعنی اگر کسی میخواهد عمار یاسر را بشناسد، باید همراه با عمار یاسر بشود. و ما میبینیم که وقتی ایشان از حبشه مهاجرت میکند به مدینه، آزمونهای سختی به وجود میاد، چون جنگهای متعددی بر اسلام تحمیل میشود. عمار یاسر در این باز تردید پیدا نمیکند، شک نمیکند،
بله،
در کنار وجود مقدس رسول الله میموند،
بله،
و در تمام 75 غزوه و سریه حضور پیدا می کند. یعنی اون سه مرتبه، شناخت حق از باطل، شناخت زمان نصرت رسوندن به حق، و این که برای نصرت رسوندن به حق باید از خودش هزینه بشد. من تکرار می کنم، چون بسیاری از افراد حاضرن از مالشون، از آبرویشون هزینه کنن، اما بسیار افراد نادر هستن که بخواهن از خودشون خرج کنن، اون هم تمام عمرشون خرج کنن. ما می‌بینیم در این 10 سالی که پیغمبر حضور پیدا می‌کنن، عمار یاسر نقش تاریخی و حیاتیش اینه که در کنار وجود مقدس رسول الله می‌ایستد و در تمام غزوات و جنگ حضور پیدا می‌کند. می‌رسیم به مرتبه بسیار سخت، زمانی که پیغمبر در 28 صفر سال 11 هجرت از دار دنیا می‌روند.
بله.
شناخته ترین مهاجرین و انصار، موجه ترین از شخصیت های مهاجر و انصار زیر سقف سقیفه بنی ساعد جمع می شوند که رهبر آینده جهان اسلام را تعیین بکنند.
درسته.
عمار یاسر نقش حیاتی و تاریخش اینه. بسیاری از ماهایی که گرایش علوی و گرایش ولایی داریم، همه من بدهکار عمار یاسر هستیم. و ما میبینیم در چنین شرایطی که مهاجر و انصار تقریبا میشه گفت 99% اونها لغزیدن، عمار یاسر به هیچ وجه نلغزید.
بله.
جز اون 10 نفریست در کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام موند. اجازه بدید نزدیکتر کنم این رو که کار سختتر و دشوارتر میشود. بعد از این که در سال 35 امیرالمؤمنین به حاکمیت و حکومت میرسن،
بله،
شخصیت های موجه و محترم در اون دوران و در اون عصر،
بله،
روبروی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میستن، جنگ جمل را به راه میندازن. بعید است ماها اگر در اون عصر در اون شرایط زندگی میکردیم کم نمی آوردیم. ما می‌بینیم عمار یاسر نه تنها در این فتنه، در چنین گرد و غباری که یک طرفش امام هست، یک طرفش صحابی شناخته شده وجود مقدس رسول الله هستند، ایشان در کنار امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میموند و به هیچ وجه لغزش پیدا نمی‌کند و همه اینها پیام‌ها و درس‌هایی برای ما و امثال ما.
بله.
تا میرسیم به یک نقطه بسیار حساس، جنگ صفین براه میفتد. معاویه به عنوان صحابی پیغمبر مقابل امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام می ایستد. در چنان شرایط سخت و دشوار
نه تنها عمار یاسر شخصا نمی لغزد، در کنار امام امیرالمومنین موند،